الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن با تعریفی که از وجود ذهنی شد که عبارت هست از ماهیت اشیا که در ذهن میاد بدون آثار، معلوم شد که اون وجود ذهنی که ما داریم مندرج نیست تحت اون مقوله‌ای که درش مندرج است وقتی در خارج موجود بشه. یعنی همون ماهیت وقتی در خارج موجود میشه مندرج تحت یه مقوله‌ای هست، اما وقتی آمد تو ذهن دیگه مندرج تحت اون مقوله نیست. برای اینکه اندراج تحت مقوله یعنی فرد یک مقوله بودن، مصداق یک مقوله بودن، متفرع است برای اینکه آثار اون مقوله رو داشته باشه. آثار یعنی اون چرا که جزو حد اون مقوله هست، جزو تعریف اون مقوله هست، یعنی ذاتیات اون مقوله هست داشته باشه، عرضیاتش رو هم داشته باشه. در حالی که فرض اینه ماهیت توی ذهن آثار ماهیت خارجی رو نداره، آثار اون مقوله خارجی رو نداره. پس بنابراین اونی که تو ذهن هست ماهیت شی هست، اما فقط مفهوم ماهیت، از اون مقوله هم فقط مفهوم اون مقوله هست، یعنی همون است به حمل اولی اما نه به حمل شایع. فرمودن وقتی این مسئله مورد توجه قرار بگیره، اون وقت اشکالاتی که بر وجود ذهنی شده 5 تاش جواب داده میشه. اشکال سومی که کردن اینه که نقل شده از شیخ اشراق، اینطور اشکال کرده به وجود ذهن، گفته اگر ماهیات اشیا بیان تو ذهن لازمش اجتماع متقابلین است در ذهن، لازمش اتصاف ذهن است به صفات متقابل. چطور؟ گفته ما حرارت رو تصور میکنیم، برودت را هم تصور میکنیم، در آن واحد هر دو رو میتونیم تصور کنیم، و وقتی تصور میکنیم هر دو در ذهنمون هست که میگیم لا یجتمع آن، و الا اگه هر دو تو ذهنمون نباشه نمیتونیم حکم لا یجتمع آن رو هر دوشون ببریم، چون تصدیق فرع تصوره. پس حرارت و برودت ما تصور میکنیم بعد میگیم لا یجتمع آن. حالا ما به لا یجتمع آنش کار نداریم، به همون که تصور کردیم. میگه قائل به وجود ذهنی میگه ماهیت حرارت میاد تو ذهن، ماهیت برودت هم میاد تو ذهن. خب اگر ماهیت حرارت اومد تو ذهن، ماهیت برودت هم اومد تو ذهن، پس ذهن میشه شیء ثبت له الحراره، و همینطور شیء ثبت له البروده، چون ماهیت برای ذهن موجوده. ثبتم یعنی حصل، یعنی وجده، یعنی یوجد، و بالاخره هر کدوم تحقق، کان، هر کدوم از اون میخواید بگید، بالاخره اون ماهیت اومد تو ذهن. پس ذهن میشه چیزی که ثبت له حراره و چیزی که ثبت له بروده. پس ذهن هم هار باید باشه هم باره، ذهن هم باید گرم باشه هم سرد، در حالی که نه گرمه و نه سرد. یا مثلا شما مربع و مثلث هر دو رو تصور میکنید، اگر یه صورت مربع تصور کردی یه صورت مثلث، خب فرض اینه ماهیت مربع اومد تو ذهن شما، ماهیت مثلث هم اومد تو ذهن شما، پس ذهن شما اون مثلث بودن را دارا، مربع بودن را هم دارا. مثلث چیه؟ مثلث اونیست که دارای صفت مربع بودن، ثبت له مربع بودن و ثبت له و مربع هم یعنی ثبت له مربع بودن، مثلث هم یعنی اونی که ثبت له مثلث بود. پس ذهن باید هم مثلث باشه هم مربع، در حالی که مثلث و مربع متضادن، نمیتونه یک شی هم مربع باشه و هم مثلث. و همینطور باید هم سفید باشه هم سیاه، هم سبک باشه هم سنگین. چیزهای متضاد رو همه رو وقتی شما تصور کردید، چون اینا برای ذهن حاصل میشن، پس ذهن باید متصف به این امور متضاد بشه، در حالی که فرض اجتماع ضدین محاله. نه، در یه زمان، در همون زمانی که شما میگید سفیدی و سیاهی جمع نمیشوند، این حکم به جمع نشدن رو چی میبرید؟ رو چیزی که تو ذهنتون همین الان حاضره یا قبلا حاضر بوده یا بعدا میخواد بیاد. گفتیم تصدیق بلا تصور امکان نداره، باید تصور موضوع در حین تصدیق باشه، تصور قبلی یا تصور بعدی کافی نیست برای تصدیق. جوابش اینه که آقا اونی که حرارتی که تو ذهنه فقط مفهوم حرارته، وهار اون چیزیست که حقیقت حرارتو داره، یعنی حرارت به حمل شایعه. پس ذهن ولو حرارت برای او حاصله، ولی حرارت یعنی مفهوم الحرارت، نه مصداق الحرارت. و پس بنابراین هار نیست، لازم نیست باشه، بارد لازم نیست باشه. بالاخره با همون حرفی که قبلا زدیم جواب این اشکال، که این اشکال رو شما میتونید به عنوان یک دلیل برای انکار وجود ذهنی تلقی کنید، داده میشه. و اشکال اون ثالث، اشکال ثالث اینه که لازم القول بالوجود ذهنی کون و نفس حارتن باردتن معن. لازمه قائل شدن به وجود ذهنی گفتن اینه که باشد نفس گرم و سرد با هم، یعنی رو با هم بودن اشکال داریم، یه اجتماع زده میشه. مربع و مثلث با هم، علاقه رزالک من المتقابلات، سبک و سنگین با هم، و همینطور هر صفات ما سفید و سیاه با هم، هر دو باید باشه. که اند تصور ها حاضرش، اون وقتی که تصور بکند نفس این اشیاست، وقتی این اشیاء رو تصور کرد، یعنی حرارت تصور کرد، برودت تصور کرد، مربع تصور کرد، مثلث تصور کرد، بعد هم هار باشه هم باره. چرا؟ از لا نعنی بالهار والبارد والمربع والمثلث الا ما حصلت له هذه المعانی. زیرا ما نمیفهمیم از هار و بارد و مربع و مثلث جز همین معنا رو، مگر چیزی رو که حاصل شده برای او حرارت. این معانی یعنی حرارت، برودت، مربع بودن، مثلث بودن. این معانی که توجد و للغیر، این معانی که وجود لغیره دارند و تنعته و توصیف میکنن غیر را، این معانی اگه برای ذهن حاصل شد، و ذهن باید هم هار باشه هم باره. نه، اشکال متفرع بر اینه که حرارت بیاد تو ذهن. اگه خود حرارت بیاد تو ذهن، البته مستلزم هزار چیز دیگه هم هست، ولی وقتی ما گفتیم حرارت به حمل شایه تو ذهن نمیاد، فقط اونی که هست مفهومشه دیگه، اشکال جوابش داده میشه. حالا اون مفهوم مادی میخواد باشه، مجرد میخواد باشه. اگر اون مفهوم مادی هم باشه، جواب این اشکال داده شده. بله، مفهوم مجرد هم هست، ولی جواب این اشکال به اون مجرد بودنش مربوط نیست. وجه الاندفاع، وجه اندفاع این اشکال اینه که ملاک فی کون وجود شیء لغیره، ملاک در این که یه چیزی لغیره باشه و کونهی نائتن له، و این که اون شیء نائت غیر باشه، هو الحمل الشایع، اونی که اون شیء به حمل شایع برای اون غیر محقق بشه. ولی والذی یوجد فی الذهن من برودت و حرارت و نحوه ما خوبه کذالک، همون حرارت و برودت هست، اما بالحمل الاولی دونش شایع. پس اینا باعث این نمیشه که ذهن متصف بشه به حرارت و برودت. اشکال چهارمی که شده که بر اساس همین اشکال انکار کردن وجود ذهنی رو، گفتن که اگر شما قائل به وجود ذهنی بشید، لازمش اینه که یک شی هم کلی باشه و هم جزئی، و کلی و جزئی متقابلن، چون کلی یعنی مفهومی که لا یمتنع فرض و صدقهی علا کسیریم، جزئی اونیست که یمتنع فرض و صدقهی علا کسیریم. وقتی یک شی یا یمتنع فرض صدقه علا کسیرین یا لایمتنه، اگه بخواد هم کلی باشه هم جزئی، لازمش اجتماع نقیزه اینه، یعنی لازمش اینه که هم یمتنه و فرض صدقه علا کسیرین هم لایمتنه. پس اجتماع یعنی کلیت و جزئیت در شیء واحد محاله. وقتی محاله پس وجود ذهنی هم محاله، چون اگر کسی قائل بخواد بشه به وجود ذهنی، باید قبول کنه که یک شیء واحد هم کلی باشه و هم جزئی. خب بیان این ملازمه چیه؟ چطور لازم میاد؟ میگن ها شما یه کلی رو تو ذهنتون تصور که مثل انسان، ماهیت انسان که اومد تو ذهن شما، این کلی که هست برای اینکه قابل انطباق بر کسی، از اون طرف چون قائم به نفس شما، قائم به نفس شما که شد، این مفهوم غیر اون مفهومی است که قائم است به نفس کسی دیگه. این مفهومی که قائم به نفس شماست، همونطوری که نفس شما یک امر مشخصه، این مفهوم هم یک امر مشخص، حتی غیر اون مفاهیم دیگری است که تو ذهن شماست، تو نفس شماست. نفس شما مفاهیم زیادی داره، هر کدوم از اون مفاهیم غیر دیگری است و غیر همون مفهوم هاست در ذهنهای دیگران. به تعبیر دیگه این مفهوم قابل انطباق بر کثیرین هست، برای اینکه انسان قابل انطباق است بر زید، انبک، تقیین هست، پس کلیست. از اون طرف چون یه مفهوم خاص قائم به یه ذهن خاصه، پس جزئی، چون قابل انطباق نه بر مفاهیم دیگر ذهنه و نه قابل انطباق بر همین مفهوم در اذهان دیگه است. هم تو بگید انسان تو ذهن من، همون انسان تو ذهن زیده. پس شما که میخواید قائل بشید به وجود ذهنی، باید قبول کنید که انسان تو ذهن، یعنی اون کلیات که ما تصور میکنیم، هم کلی باشن و هم جزئی، و کلیت و جزئیت در شیء واحد جمع نمیشه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اون صورت ذهنی دو حیثیت داره، حیثیت مرآتیت که اصولی ازش تعبیر میکنه به طریقیت، علم که میگه یه حیثیت طریقیت داره، علم یعنی همون علم اصولی، یعنی وجود ذهنی که شما دارید، همین وجود ذهنی. یه حیثیت ارائه داره و یه حیثیت موضوعیت، یعنی خودش فی حد نفسه، با قطع نظر از اینکه چی رو ارائه میکنه. به تعبیر دیگه این چیزی که تو ذهن شماست یه حیثیت ما بهی یونزر داره و یه حیثیت ما فیه یونزر، مثل آینه میمونه. یه وقت شما به آینه دارید نگاه میکنید، اما آینه را نمیبینید، خودتون رو میبینید. یه وقت هم به آینه دارید نگاه میکنید، اما دارید آینه رو میبینید که قطرش چقدره. آیا این تصویر رو قشنگ نشون میده یا نه؟ آیا این مثلا دورش فرض کنید فلزه یا پلاستیک شبه فلزه؟ خب اینام یه نوع نگاه به آینه است. علم مثل خاک نیست، مثل آینه میمونه. علم مثل این فرش نیست، مثل عینک میمونه. یعنی دو جهت داره، جهت ارائه و حکایت خارج، جهت فی نفسه که خود این چیزی که حاکیه بالاخره یه موجودیتی داره. از اون جهت ارائهش که اون جهتش رو اسمش هم وجود ذهنی، وجود ذهنی یعنی همونی که حکایت میکنه خارج رو، از اون جهت کلیه، برای اینکه حکایت از یه شیء خاص نمیکنه. انسان حکایت میکنه از زید، ام، بر، تقی، هر چی فرد برای او شما فرض بکنید، انسان از همه اونا حکایت. اما اون حیثیت فی نفسش، یعنی خودشو وقتی در نظر میگیرید، یه موجودی است و وجود مسابق است با تشخیص و جزء. پس اگر جزئی است از یک جهته و اگر کلی است از جهت دیگه، یعنی کلیتش مال جهت طریقیتشه، جزئیتش مال جهت موضوعیتشه. کلی است از جهت ما بهی ینظرش و جزئی است از جهت ما فیه ینظرش. و اشکال اون رابع دفع میشه. البته اگه دقت بفرمایید، اشکال رابع با اون امر اولی که بیان کردن حل نمیشه. این حل شد، ولی حلش به امر دومی است که الان میایم میگیم. جواب داره این اشکال، اما بحث ما در اینه. و یندفع او به ما مره اشکالون و اشکالون و اشکالون. بالاخره ان لازم من کون و شیء واحد کلیان و جزئیان معن، لازمه از وجود ذهنی، یعنی کسی لازمه از قول به وجود ذهنی این است که شیء واحد هم کلی باشه. و بطلان او ظاهر اینو خیلی روشنه که مستلزم اجتماع نقیزه اینه، لازمه که شیء واحد هم یمتن است و علا کثیرین باشه هم لایم. خب چجور لازم میاد این حرف؟ بیان ملازمه این است که انسان معقول مثلا، یعنی فقط این اشکال در کلیات میاد، این اشکال رابع مخصوص به درک کلیه، برخلاف بعضی اشکالها که اختصاص داره به جزئی و برخلاف بعضی دیگه که هم در کلی میاد هم در جزئی. انسان معقول مثلا من حیث و تجویز العقل صدقه و علا کثیرین کلیون، این انسان تصور شده از حیث این که تجویز میکنه یعنی ممکن میداند عقل صدقش را بر کثیرین کلیست. و همین انسان به عینه از حیث این که یه موجودی است قائم به نفس واحدت شخصیه، قائم است به یه نفس واحد شخصی، به نفس بنده که یتمیز و بها ان غیره، که تمیز پیدا میکنه به وسیله اون نفس از غیر این انسان معقول، یعنی انسان معقول تو ذهن دیگران غیر این انسانی است که در ذهن منه، چنان که غیر مفاهیم دیگری است که در خود ذهن من هست. از این حیث جزئیون، فهو کلیون و جزئیون معن. وجه الاندفاع اینه که ان الجهه مختلفتون. فالانسان المعقول مثلا من حیث و انهو مقیسون الالخارج کلی، از حیث این که مقیس به خارجه، که به این حیثیت میان حیثیت وجود ذهنی، چون وجود ذهنی یه امر مقیسه، یه امر قیاسیه. چون وقتی شما میگید وجود ذهنی، یعنی وجود ذهنی اون شیء خارجی، که میگید هر شیء چهار تا وجود داره، یه وجود خارجی یه وجود ذهنی همون امر خارجی. یعنی وجود ذهنی، ذهنی بودنش به اینه که حاکی از اون امر خارجه، والا خودش اگر باشد و خودش، یعنی اون حکایت رو در نظر نگیری، اون دیگه وجود ذهنی اون شیء نیست، خودش یه موجودیاتی داره در قبال اون شیء. اون شیء برای خودش یه موجودیه، اینم که تو ذهنه برای خودش یه موجودیه. لذا وجود ذهنی که میگن قیاسیه، برای اینکه وجود ذهنی یعنی همین که داره حکایت میکنه اون خارج خودش رو، مصداق خودش رو. انسان معقول از این جهت که مقیسه به خارج کلیست، و از این جهت که کیف و نفسانی، یه حالتیست در نفس، یعنی اون به این جهتش میگن علم. لذا در فلسفه دو تا بحث هست، یکی بحث وجود ذهنی، یکی بحث یه وقت خود اون موجود رو میگیرن و احکامش رو بررسی میکنن، میگن مجرده. خود اون تقسیم میشه، مثلا اصلا علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری. حصولیش همین صورت ذهنی است که مجرده و احکامی برای خودش، متحد است با عاقل، خودش تقسیماتی داره. این یه بحثه. یه وقت همون حیثیت حکایتش مطرحه که در بحث وجود ذهنی مطرح میشه. و من حیث و انهو کیف و نفسانیون قائمون به نفس، قائم به نفسه، غیر و مقیسن الالخارج، دیگه در این جهت مثل آینه ایست که رفتید شما بخرید، به خود آینه دارید نگاه میکنید برای اینکه ببینید چند میارزه، به این قیمتی که میگن میارزه یا نه. از این جهت جزئی. و اشکال خامس، می‌فرمایند با بیان گذشته اشکال پنجمی هم جواب داده میشه. اشکال پنجم اینه که گفتن آقا شما که قائلید به وجود ذهنی، باید قائل بشید به ثبوت محالات. چرا؟ برای اینکه گفتن ما محالات رو که تصور میکنیم، تصورم به نظر شما یعنی وجود ذهنی، یعنی همونها موجود میشن در ذهن. خب ما اجتماع نقیزه اینو تصور میکنیم یا نه؟ اگه تصور نمیکردیم که نمیتونستیم بگیم محاله. شریک الباری رو تصور میکنیم یا نه؟ اگه تصور نمیکردیم که حکم به استحالش نمیتونستیم بکنیم. پس تصور میکنیم. این مقدمه هم تصور هم شما گفتید عبارت است از موجود شدن اشیا به ماهیاتها در ذهن. پس اجتماع نقیزین در ذهن موجود میشه، شریک الباری موجود میشه. پس اجتماع نقیزین که محال ذاتی، شما قائل شدید به موجودیتش. محاله ولی موجود، محاله و موجود این تناقضه، یعنی هم محال هست هم محال. این هم اشکال پنجم. جوابش اینه که اون اجتماع نقیزینی تو ذهن مفهوم اجتماع نقیزینه، نه حقیقت اجتماع نقیزین. شریک الباری تو ذهن مفهوم شریک الباریه، ولی شریک باری نیست، یعنی مصداق شریک باری نیست، بلکه مخلوق ذهن است که خود ذهن مخلوق باریست. پس او هم میشه مخلوق باری، نه شریک باری. شریک باری یعنی خودش بشه خالق در حد باری، نه مخلوق نباشه، در حالی که اینی که تو ذهن منه مخلوقه. پس بنابراین اگه شریک الباریست یعنی فقط مفهوم شریک الباریست، نه مصداقش. یعنی شریک الباری به حمل اولیست، نه شریک الباری به حمل شایعه. این اشکال پنجم قشنگ از اون امر اول جوابش داده میشه. و اشکالون خامسون، یعنی یندفع به مامر اشکالون خامس، و هو انا نتصور المحالات الذاتیه مثل شریک باری و سلب شیعه نفس و اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین، اینا همه محالات. همین رو ما تصور میکنم. تصورم یعنی خودشون میان تو ذهن. خب فلو کانت الاشیا حاصلتن به ذواتها فی ذهن، اگه اونطوری که شما میگید درست باشه که اشیا حاصل میشن خودشون در ذهن، نه شبهشون، خودشون میان، نه اینکه هیچی نیاد مثل قول به اضافه میگفت. نه، شما میگید نه اضافه است که هیچی نیاد، نه شبهه، چه شبه حالا محاکی باشه چه غیر محاکی، میگید خودشه میاد تو ذهن. و میگید اگه خودش نیاد اصلا سفسطه. خب اگر اشیا حاصل میشن به ذوات حافظن، مستلزم خواهد بود ذالک، یعنی این تصور محالات ذاتی، ثبوت و تحقق محالات ذاتی رو، چون ثبوت یعنی همون حصول دیگه. اینا اگه حاصل میشن در ذهن یعنی ثابتن، یعنی تحقق پیدا میکنن در ذهن. وجه الاندفاع، این یه لام اضافه داره، وجه الاندفاع یعنی یه همزه میخواد با یه لام الف لاد، این دو تا لام داره و یه الف. ان ثابت فی الذهن انما هو مفاهیم، اونی که ثابته در ذهنه، بله ما قائلیم به وجود ذهنی، ولی وجود ذهنی نه اینکه مصداق اشیا میاد تو ذهن، مفهومش میاد. بالحمل الاولی یعنی چیزی که همونها هست به حمل اولی، لام صادیق و ها بالحمل الشایع. مثلا فالمتصور من شریک الباری هو شریک الباری بالحمل الاولی، یعنی مفهوم شریک الباری. و اما بالحمل الشایع اون متصور ما از شریک الباری فهو ممکن، خودش یه امر ممکنه. و کیف نفسانی، کیف نفسانی سمی که خود نفس مخلوق خداست، اون کیفش هم مخلوق خداوند متعاله. معلول للباری مخلوق له، بس بنابراین اون شریک باری نیست، مخلوق باریه به حمل شایه. الامر الثانی، پس یک امر در وجود ذهنی این بود که توجه بکنیم که اون وجود ذهنی فقط مفهوم اون امر خارجی است، نه حقیقت اون امر خارجی، مندرج تحت اون حقیقت خارجی و اون مقوله‌ای که وقتی در خارج بود درش مندرج بود نیست. امر دوم این است که وجود ذهنی چون وجود ذهنی یه امریست، یعنی یه امر مقیسه، چون این طوره میفرمان ذاتن حاکی از اون امره، بلا وجود ذهنی اون امر نمیتونه باشه. پس وجود ذهنی چون امریز اضافی، چون امریز قیاسی و امر نفسی نیست، رابطه داره با اون خارج، پس بنابراین باید حاکی باشه از اون امر خارجی، چون ماهیت همون امر خارجیه، همون اومده تو ذهن. پس بنابراین شأن وجود ذهنی حکایت از اون خارج. این که میگن وجود ذهنی نه منظور تصدیقاته فقطه، وجود ذهنی یعنی علم حصولی، اهم از تصور و تصدیق. هر صورت ذهنی حکایت میکنه از یک واقعی، از یک ماورایی، از یک مصداقی، منتها اون مصداق گاهی محققه، مثل همین انسان که حکایت میکنه از زید و عمرو بکر و تقی و نقی. گاهی مصداق مقدره، مثل عدم. عدم حکایت میکنه، اما حکایت از چی میکنه؟ شما میگید وجود و عدم با هم جمع نمیشن. این عدم که میگید منظور که مفهوم عدمه یا واقع عدم؟ واقع عدم با وجود جمع نمیشه. واقع عدم چیه؟ در بحث عدم گفتیم، گفتیم ذهن وقتی میبینه وجود یه واقعیتی داره، وقتی اون واقعیت نبود همون لا واقعیت را اعتبار میکنه واقعیتی و مصداق قرار میده برای عدم. لذا بهش میگیم عدم یعنی چه؟ میگه تو به من بگو وجود یعنی چه؟ میگیم وجود یعنی این کتاب، این کتاب وجود. میگه عدم همینه که این کتاب بر اون طرف، کتابی که برد اون طرف همین، هم این عدمه، همین که چی نیست، همون لا واقعیت را مصداق قرار میده برای چی؟ برای عدم. پس مفهوم حتی عدم هم داره حکایت میکنه. حکایت میکنه از چی؟ از یه چیزی که نیست و همون نیستی واقعیت عدمه. یعنی مفهوم عدم با مفهوم انسان هیچ فرقی نداره در این که حکایت داره میکنه، فرقشون در اون محکیه نه در حکایت. محکیه یکی امریز عینی خارجی واقعی، محکیه یکی چیزیست مقدر اعتباری فرضی. اینطور نیست که یکی وقتی میگید انسان حکایت بکنه از امر خارجی، اما وقتی میگید عدم همون خود مفهوم باشه و هیچ حکایتی از هیچ چی نداشته باشه. پس همه مفاهیم حکایت رو دارن، محکی ها گاهی محققن و گاهی مقدم. فرمان این که گفتیم هر وجود ذهنی حکایت از خارج میکنه و شأنش حکایته، منافات نداره با این که خودش هم یه نفسیتی داشته باشه. چون وقتی گفتید شأنش حکایته یعنی همون طریقیت، فرمان این هیچ منافاتی نداره با این که یه موضوعیتی هم داشته باشه. موضوعیتش چی؟ مثل این که مجرد باشه. خودش رو وقتی نگاه میکنه یه موجود مجرده. خودش کیفه، یعنی یه کیفیتی است قائم به نفس. این منافات نداره. چرا؟ برای اینکه این وجود ذهنی گفتیم همون چیزی است که مثل آینه و مثل عینک میمونه، مثل این فرش و مثل اون دیوار نمیمونه، که فقط موضوعیت داره، حکایت نداره. البته هم به نظر ساده ما، یعنی در مقایسه با آینه و عینک، اینا حکایت ندارن و الا اینا همه آیتن و حکایت دارن از وجود واجب. چیزی در عالم نیست که حاکی از واجب نباشه. اون حالا در یه دید دیگری، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، رو حساب دید عرفی ما فرق میذاریم بین آینه و یک سنگ. این صورت ذهنی با اراده فرق داره. صورت ذهنی که اسمش علمه با اون قدرت فرق داره. قدرت حاکمیت نداره، اما علم حاکویت داره. اما معنی این که حاکویت داره این نیست که دیگه هیچ نفسیتی نداره، هیچ موجودیت نداره. همونطوری که وقتی آینه حاکیست معناش این نیست که دیگه آینه خودش موجودیت نداره. نه، موجودیت داره، ولیکن میشه که از اون موجودیتش صرف نظر کرد، فقط ارائهش رو توجه کرد، چنانکه میشه به موجودیتش نظر کرد. دو حیثیت واقعی در او هست. پس بنابراین اگر صورت ذهنی شأنش حکایته، ذاتیش حکایته، ذاتی باب برهانش حکایته، این هیچ منافات نداره با اینکه خودش یه نفسیتی داشته باشه و بر اساس اون یه آثاری داشته باشه، مثل اینکه مجرد باشه، کیف باشه، کمال انسان باشه و امثال اینها. برای من وقتی این امر روشن شد، اون وقت اشکالات دیگری که بر وجود ذهنی شده روشن میشه جوابش. یکی از اشکالاتی که روشن میشه جوابش همون اشکال چهارمیه بود. اشکال چهارمیه جوابش از این امر روشن میشه. حالا یه اشکالات دیگه ای هم هست. حالا خود امر رو بخونم.
در مورد اثبات وجود مستقل، چیزی که نمیشه بالاتر ادعا کرد، باید اصلا وجود مستقل در ورای کنه.
بله بله، باید بله. ما حالا بالاترش نمیخوایم، ما همین مقدار که میخوایم دفع اون تعافت ها رو بکنیم کافیه برامون. بله بله. شریک الباری به حمل شاید، گفتن اون متصور من شریک الباری به حمل شاید، یعنی اون صورت ذهنی شما که متصور من شریک الباری مبتدا بود، هو شریک الباری بالحمل الاولی و اما بالحمل شایه فهو. هو یعنی چه؟ اون متصور به حمل شایه، اون متصور شما یعنی اون صورت ذهنی شما ممکنه کیف نفسانی است. چرا که حمل شایه هم دربارش هست و اونی که یه کیفی است، یعنی مصداق کیف علم و امثال این معلوله. الامر ثانی این که وجود ذهنی لما کان لذاتهی مقیسن الالخارج، وجود ذهنی چون ذاتن مقیسه به خارجه، سنجیده میشه وجود ذهنیه چی؟ لذا هر وجود ذهنی قیاس داره، فقط این قیاسش در درون خودش درسته. ما اون قیاسی رو که در درون او داره گاهی درست تطبیق نمی کنیم بر اون چیزی که او باش قیاس داره. یعنی صورتی که تو ذهن من از زید هست، اون قیاس با کی داره؟ با زید، اضافه و ارتباط با زید داره، به ذات، بخواهم من یا نخواهم. اما من گاهی دچار اشتباه میشم و صورتی را که در ذهن من هست و او داره حکایت از زید میکنه، اضافه داره به زید، قیاس با زید داره، میام تطبیقش میکنم بر امری که برادر دوقلوی زیده، برای اینکه خیلی شبیه اونه، به طوری که من نمیتونم، فقط مادر میتونه احیانا تشخیص بده، پدر میتونه این دوتا را از هم تشخیص بده، اما اون صورت ذهنی خودش داره از واقع خودش شکایت میکنه، من بد تطبیق میکنم. این فرمایش آقای طباطبایی یه دفعه هم اشاره شد که خطا در علم نیست، خطا در تطبیق عالم است که یک علمی را بر غیر مطابق خودش تطبیق میکنه. یعنی اون عالمه که گاهی دچار خطا میشه، علم هیچگاه خطا نمیکنه. ان الوجود الذهنی لما کان لذاته مقیسا الی الخارج، چون به ذات یه قیاس با خارج داره، کان به ذاته حاکن لماوراءه، به ذات حاکی ماوراء خودشه. این ماوراء میگه برای اینکه اهم از وجود خارجی و وجود ذهنی و وجود مقدر، یعنی مفهوم کلی هم حکایت میکنه از مصادیقش، اما مصادیقش همون ذهنیات انسان و فرد، نوع هم حکایت میکنه ولی مصداقش همون انسانه و چیزای ذهنیه. لذا ماورا میگه که ماورا اهم است از خارج و ذهن، و خارجش هم اهم است از محقق و مقدر. چون اینطوره فمتن ان یکون لشی وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی. محال است که یک شی وجود ذهنی داشته باشه بدون اینکه باشد برای او وجود خارجی. این خارج یعنی خارج از اون ظرف مفهوم ذهنی. حالا وجود خارجی محقق کل ماهیات الحقیقیه که منتزعه من الوجود الخارجی او مقدر مثل انسان، کل مفاهیم غیر الماهویه، اون مفاهیمی که ماهیت چیزی نیستن، التی یتعملها الذهن عملا یعنی کار کرد با راحتی، این کارگر کار میکنه، اما تعملا یعنی کاری با تکلف، یعنی ذهن باید یه فعالیتی بیش از کار رسمیش بکنه تا اینکه به این مفاهیم برسه، مثل مفاهیم غیر ماهوی که این هم داره اشاره میکنه به معقولات ثانیه که تعمل میکنه او را ذهن، یعنی با فعالیتی بیش از یک کار معمولی اونها رو به دست میاره، به نوع من الاستمداد من معقولات، با نوعی از استمدادی که از معقولات اولیش میگیره، معقولات اولی یعنی معقولات اول، و یا تصور مفهوم عدم را مثلا و یقدر لهو، این لهو ضمیرش از باب به خود مفهوم بر نمیگرده، نمیشه گفت یه نوع استخدامه، بر میگه به خود عدم، فیتصور مفهوم عدم را و یقدر لهو و فرض میکنه برای خود عدم ثبوت ما. خب مگه عدم ثبوت داره؟ نه، عدم ثبوت نداره، اگه عدم ثبوت داشته باشه میشه لا عدم، چه وجود، اما ثبوت ما یعنی همون ثبوت اعتباری، یه ثبوتکی، یعنی همون که میگه این که نیست جاش خالیه، این همین عدمه، عدم یعنی همین. یحکی که حکایت میکنه اون ثبوت مقدر را، اون وجود مقدر را، یا حکایت میکنه همون عدمی را که برای او ثبوت مقدره با این مفهومه، به ما تصوره من المفهوم، با اون چی که تصور کرده از مفهوم، یعنی برای خود عدم یه واقعیتی رو اعتبار میکنه، با مفهوم عدم از او حکایت میکنه، یعنی حتی مفهوم عدم هم حاکیست، میخوان بگن حتی اون مفاهیمی که مصداق نداره واقعا ولی حکایت داره، حکایت میکنه از یه مصداق اعتباری، از یک مصداق مقدر. و بالجمله اجمال مسئله اینه که شأن الوجود ذهنی الحکایت لما وراءه، شأن وجود ذهنی اصلا اینه، اینی که گاهی میگن علم حاکیس به ذات یا ذاتی علم حکایته، یعنی همین شأن، یعنی ذاتی باب عیسی قوجیش، نه ذاتی باب برهانش، حکایت از ماورایشه، من دون ان یترتب آثار المحکیه علی الحاکی، البته بدون اینکه آثار محکی بر حاکی بار میشه. خب اینه که گفتن این ولا ینافی قاعدش بود سر صد باشه و اون و بالجمله دنبال پاراگراف قبلش. خب وجود ذهنی درست حاکی ماورایش هست و لذا هر وجود ذهنی مصداقی را نشون میده، حالا یا مصداق مقدر یا مصداق محقق، اما ولا ینافی ذلک، منافات نداره این حاکی بودن، این مرآت بودن، این جنبه بهی ینظر داشتن منافات نداره که طرد تو با آثار نفسه مرتب بشه آثار خودش، این که میگویم هیچ آثار خارج برش بار نیست، منافات نداره که آثار خودش برش بار بشه، اون آثاری که الخاصت به، چطور؟ من حیث این نله ماهیت الکیف، برای اینکه این ماهیت کیف داره، این صورت ذهنی کیف نفسانی علمه طبق نظر قوم، البته باز همونطور که گفتن و... نه بهی یعنی به اون وجود ذهنی، آثار خود اون وجود ذهنی که خاص به اون وجود ذهنیه، از حیث این که برای این وجود ذهنی ماهیت کیفه، و همینطور لا ینافی مسیتی، از این که مسیتی در بحث علم در فصل اول از مرحله 11 هم اونجا میاد که صور علمیه مطلقا مجردتون عن الماده، این مطلقا رو که میگن برای این که صور حسی خیالی و عقلی هر سه رو بگن، برای اینکه در صور عقلیش مشاع هم موافقه، اما در صور حسی و خیالی دست فلاسفه موافق نبودن. میفرمایند بعدن میاد که همه یه صور علمی مجرد. خب چرا منافات نداره؟ اون جنبه حکایت داشتن و آثار خارج رو نداشتن منافات نداره با اینکه خودش یه احکام و آثاری داشته باشه. برای اینکه فإنه چرا منافات نداره؟ این فإنه تحلیل برای اون لاینافیه. برای اینکه ترتب آثار کیف نفسانی و همینطور تجرد حکم صور العلمیه فی نفسها، حکم صور علمیه است فی نفسها، یعنی صورت علمیه فی نفسها، مثل آینه فی نفسها شیشه است، جیوه است، نمیدونم دوره داره، قاب داره و امثاله. اینجا باید ویرگول رو میذاش، همین بعد از فی نفسها، بعد از ول حکایت ویرگول غلطه. ول حکایت و عدم و ترتب الاثار حکمها قیاسا الالخارج. اما اون حکایته که امر اول بود، این که گفتیم آثار خارج برش بار نیست، حکمه همین صور علمیه است در مقایسه با خارج. و من حیث کنها وجودن ذهنیت، از این جهت که وجود ذهنیت برای ماهیت کذایی مثلا ماهیت انسان خارجی، اینجا داره اشاره میکنه، البته تصریح نکرده ایشون به این مطلب، که وجود ذهنی همون حیثیت قیاسیشه. چرا از عبارت اولم به دست می اومد ان الوجود ذهنی لما کان لذاته مقیسن، اما اون حیثیت فی نفسش دیگه اسمش وجود ذهنی نیست، اون همونیست که اسمشو میذاره فیلسوف علم و در بحث علم از اون صحبت میکنه. و یندفع بذلک اشکال اوردوه علی القائلین بالوجود ذهنی. فرمان با این بیانی که شد، با این امر ثانی چند تا اشکال حل میشه. یک اشکال این گفتن آقا شما اگه قائل باشید به وجود ذهنی در مورد ادراک حسی و خیالی، یعنی در ادراک صور جزئیه، این اشکال مخصوص صور جزئیه است، دوچار اشکال میشه. چرا؟ برای اینکه گفتن خب شما قائلید به اینکه اشیا به انفسها میاد تو ذهن. خب ما در حس وقتی وای میستیم و یه جایی رو نگاه میکنیم، روی بلندی وایستادم من و یه دشت وسیعی رو با استخری و با حیواناتی و همه اینها رو در یک نگاه میبینم. خب همه اینها اگه میاد تو ذهن، ذهن من چقدر جا داره؟ حالا تازه زمین رو، نه همینطوری که دارم نگاه میکنم، زمین و آسمون رو میتونم ببینم با یک نگاه، یعنی ستارگان، ما مثلا، همه اینها رو در یک نگاه با این زمین همه رو دارم میبینم. خب این همه با این ابعاد وسیع اگه میاد تو ذهن، چطور ذهن جاشو داره؟ اگه بخواد بیاد تو ذهن لازمش انطباع کبیر در زمین، یه چیز به این بزرگی تو ذهن، بالاخره هرچی هم بزرگ باشه از کله آدم بزرگتر نیست، چجور جا میگیره؟ انطباع کبیر در زمین محاله. پس وجود ذهنی محاله. اشکال میکنه بر وجود ذهنی، یعنی میخواد این از وجود ذهنی بالاخره حراس داره، به خاطر همین اشکال میگه نمیشه قائل شد به وجود ذهنی. شما که میخوای قائل بشی به وجود ذهنی، باید بگی این همه سطح به این وسیعی تو ذهن به این کوچیکی جا میگیره. بعد خود این طرف یه جوابی رو دیده، بعضیا دادن یا به نظرش اومده، اون جواب رو میگه این جواب جواب درستی نیست. خود مستشکل میگه اگه شما در بیایید بگید که خب بله ذهن ولو کوچیکه، ولی بالاخره جسم سطح داره، یه سطح داره، هر سطحی کم داره، کمه و کم قابل انقسام است تا بی نهایت. حالا در بحث کم میاد، یه سطح رو شما هرچی تقسیم بکنید بازم قابل تقسیم هست عقلا، برای اینکه هیچ وقت سطح به خط یا به نقطه منتهی نمیشه. جایی منتهی بشه از اون طرف وقتی اون نقطه ها رو جمع میکنید به سطح نمیرسید، چون نقطه یعنی چیزی که نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع. هزار تا شو کنار اصلا نمیشه بذاری رو هم، کنار هم نمیشه گفت، هزار تا شو بذاری رو هم قرار میگیره، یعنی دو تا نقطه کنار هم فرض نداره. تتالی دو تا نقطه یا توالی دو تا نقطه یا توالی آنات محاله. این البته بحثاش یه مقدار در کم یه مقدار در حرکت میاد. بالاخره حالا بر همون اساس میگه شما در جای خودش ثابت کردید که هر سطحی قابل انقسام است تا بی نهایت. خب اون صورت ذهنی من قابل انقسام است تا بی نهایت. وقتی قابل انقسام تا بی نهایت پس بی نهایته، پس صور ذهنی هرچی هم میخواد وسیع باشه جا میفته. فرمان یه همچین جوابی به ما ندیدا، برای اینکه این جواب درست نیست. چرا درست نیست؟ ما حل شبهش رو از نظر فلسفی کار نداریم. یه مثال ساده برای اینکه این درست نیست میاریم، با اون اینکه مشت شما جا نمیگیره کوه رو، یه کوه تو مشت شما جا نمیگیره، ولو این مشت شما قابل انقسام است تا بی نهایت. یعنی مسئله قابلیت انقسام تا بی نهایت مشکلی را حل نمیکنه. پس اون اشکال سر جای خودش باقیه. اون اشکالی که میگه اگه کسی قائل شد به وجود ذهنی، باید اون وقتی که ما وایسادیم احساس میکنیم یه منطقه وسیعی را، انتباع کبیر بشه در صغیر. در احساس تنها نیست، وقتی هم که چشمونو بستیم باز همون صورت تو ذهنمون هست، یعنی در خیالشم انتباع کبیر میشه در صغیر. پس در صور جزئیه که صور حسی و خیالیه باشن، اگه کسی قائل به وجود ذهنی بشه باید قائل به انتباه کبیر در صغیر بشه، در حالی که انتباه کبیر در صغیر محاله. خداوند متعال هم فرموده که ولا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. یعنی کفار وارد بهش نمیشن تا کی؟ تا وقتی خدا خدایی میکنه، یعنی تا وقتی که بشه یه شتری از سوراخ سوزن رد. یعنی تا هیچ وقت نداخل بهش نمیشه. این تعلیق بر محاله، سور دادن بعضی هاست. تعلیق بر محال همینطوره. پس معلوم میشه انتباه کبیر در صغیر محاله. این اشکال جوابش از همین امر داده میشه. این امر اینه که این صورت ذهنی خودش یه احکام خاص خودش رو داره. مجرد آقا، اگر گفتیم یه احکام خاص خودشو داره، یکیش همینه که مجرده. مجرده حالا چه صورت حسی باشه، چه خیالی باشه، چه عقلی، وقتی مجرده اصلا انطباع در مجرد نیست تا شما بگید که انطباع کبیر بشه در صغیر یا صغیر بشه در کبیر. چون انطباع یعنی یه چیزی بیاد در یه چیزی قرار بگیره، در حالی که این مستلزم بر این است که اون شی استعداد داشته باشه که منتبع بشه. پس باید محل استعداد انتباع رو داشته باشه. وقتی محل استعداد میخواد داشته باشه باید ماده باشه، چون همه استعدادها مال ماده. اون چیزی هم که میخواد منتبع بشه وقتی اومد توی ماده منتبع شد، خودش میشه امر چی؟ مادی. پس هر جا انتباع هست در امر چیه؟ مادیه. موجود مجرد حکم انتباع درش نیست، یعنی از خواص موجود مادیه. پس اصل سالبه به انتباع موضوع انتباع کبیر در صغیر، اصلا انتباعی نیست تا در کبیر در صغیر باشه یا به احد. و یندف رو چقدر وقت هست؟ خب حالا با یک دقیقه قدیم اگه رسیدیم عبارت رو بخونیم. و یندفع به ذلک اشکال و نوردوه علل قائلین بالوجود ذهنی و هو این که گفتن ما نتصور الارض، این تصور جزئی مثل حسی یا خیالی، علی ساعتها با وسعتی که داره، به سهولها و براریها، با دشتهاش و بیابانهاش، و جبالها و کوهاش، و ما یحیط بها من السما، و اون چی که احاطه به زمین داره از آسمان، به ارجاء حل بعیده، با اون نواحی دور آسمان. یعنی ما همین جلومون نمیبینیم که همه اون دور دورهای آسمان و اونجایی که آسمان به زمینم میرسه همون جاره میبینیم، و نجوم و کواکب رو میبینیم به ابعاد هشت شاسعه، با اون ابعاد وسیعی که دارن، و حصول و یه مقدمه، مقدمه دوم اینه و حاصل شدن این مقادیر عظیمه در ذهن. در ذهن یعنی چه؟ یعنی منطبع شدن اینها در یه جزئی از عصب ما یا جزئی از مغز ما، یعنی از اعصاب پیرامونی یا از اعصاب مرکزی که همون مغز باشه، هر کدومش باشه. و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن من انطباع الکبیر فی الصغیر، از انطباع کبیر صغیر است. واقعا ولا یجد الجواب عن بما قیل، نفعی نداره جواب بده کسی از این اشکال به اون چیزی که گفته شده که ان المحل الذي ينتبع فيه الصور منقسم الى غیر النهایه. کسی بگه اون محلی که منتبع میشه در صور علمیه او قابل قسمت است تا بی‌نهایت، میگه این جواب کافی نیست. چرا؟ فان الکف، دلیل بر این که این جواب کافی نیست اینه که مشت شما لا تسع الجبل، کف یعنی از مچ دست تا سر انگشتان، این مجموعه جا نمیگیره کوه را و امکانات منقسمتن الی غیر نهایه، ولی اینکه قابل تقسیم است تا بی نهایه. البته حل فلسفیش هم در آموزش فلسفه خوندید، وجه الاندفاع، وجه اندفاع این اشکال این است که ان الحق کما سیاتی بیانه، این است که صور علمیه جزئیه غیر مادیه. این که میگه جزئیه برای این که محل بحث جزئیه، محل خلاف جزئیه، چون اشکال ما رو صور جزئیه بود، ولی نه این که میخواد تخصیص بدن این قید قید احترازی، یعنی صور علمیه کلیه اونها مادی هن. نه، این که میگه صور علمیه جزئیه غیر مادیه، صور علمیه کلیه به طریق اولا غیر مادیه، اون مورد اتفاقه. این یکیش جای اختلافه، میگه این صور علمی جزئیه هم مادی نیستن بلکه مجردن، منتها به تجرد مثالی. تجرد مثالی یعنی چه؟ یعنی فیها آثار الماده، آثاری از ماده، یعنی اینجا جمع با اینکه مضافه ولی مفید عموم نیست به قرینه یک بر خلاف. فیها آثار الماده یعنی فیها آثار من الماده، آثاری از ماده رو داره. یعنی صورت ذهنی اونجایی که خاره سبزه تو ذهنم سبزه، اونجایی که کوچیکه تو ذهنم کوچیکه، اونجایی که بزرگه تو ذهنم بزرگه، یعنی ابعاد درش هست، الوان درش هست، اونی که در خارج گرده تو ذهنم گرده، اشکال هست، اما دون نفس الماده، اما خود ماده رو اون صورت ذهنی نداره. وقتی نداره ولانتباع من احکام الماده، منتبع شدن از احکام ماده. چرا؟ برای اینکه انتباع متوقف است بر استعداد انتباع و استعداد فقط مال ماده است. پس چیزی که درش انتباع حاصل میشه باید خود ماده باشه. قهرن چیزی هم که منتبع میشه چون در ماده منتبع میشه، میشه چی؟ میشه مادی. ولن انتباع فی المجرد، قهرن هیچ انتباعی در مجرد نیست، یعنی مجرد نه منتبع است نه منتبع فی. السلام علیکم و رحمت الله.